کاری از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو.
مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. چو آتش در درخت افکند گلنار، دگر منقل منه آتش میفروز. چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست، حسد گو دشمنان را دیده بردوز. بهاری خرم است ای گل کجایی، که بینی بلبلان را ناله و سوز. جهان بی ما بسی بودست و باشد، برادر جز نکونامی میندوز. نکویی کن که دولت بینی از بخت، مبر فرمان بدگوی بداموز. درود بر شما همراهان روشن اندیش صدای اندیشه ها، خوش آمدید به برنامه ارغوان در این ایام خوش و خوش عطر نوروزی که در آغاز تحویل از قرن 14 خورشیدی به قرن 15 هستیم. با شما همراهیم در استدیو گفتگو با برنامه ارغوان پیرامون مسئله بهار و واکاوی از زوایای گوناگون تاریخی، اسطوره‌شناسانه و شعرپژوهانه، عرفانی و حکمی در اشعار شاعران نامدار ادبیات فاخر فارسی، با حضور کارشناس خوبمون که در نشست‌های گذشته با ما همراهی کردند. صحبت‌های شیرین جناب علی جهانگیری را شنیدیم. امروز هم خدمت جناب جهانگیری هستیم. ایشان شاعر و اسطوره‌پژوه و ادبیات شناس هستند. جناب جهانگیری خیلی خوش اومدید در نشست دیگر از برنامه ارغوان پیرامون مسئله بهار، در خدمت شما هستیم. سلام و معرفه کوتاهی با شنونده ها داشته باشید.
سلام و عرض و ادب احترام خدمت شما و همکاران محترم شما و شنوندگان عزیز و محترم.
سپاس از شما به خاطر لطف و مرحمتتون. جناب جهانگیری، در نشست گذشته در برنامه ارغوان که به همت استاد خوب ما و پیشکسوت بزرگ ما در رسانه سرکار خانم قفاری تهیه شده و تقدیم شنونده های رادیو گفتگو میشه، پیرامون مؤلفه زمانی بهار صحبت به میان آمد، یعنی ورود خورشید به برج حمل و آغاز فروردین، و صحبت از صورت‌های فلکی. 12 صورت معروف شد و نام آنها آمد در کتاب جامع الحکمتین جناب ناصر خسرو قبادیانی. یعنی در این برنامه قراره که ما مقدمه رو از رویکرد آقای ناصر خسرو به بهار شروع کنیم و ببینیم در شاعران دیگر به کجا میرسه رشته تاریخی دگردیسی این مفهوم.
بسیار. یادتان باشه آقای منصوبی، راجب نوبهار که میگفتیم، معبد نوبهار، یکی از شوخ‌هایی که در معبد نوبهار به شدت مورد تکریم بوده نیو وقت.
بله.
نیو وقت یعنی صاحبان بخت، آنانی که بخت و تقدیر در دست اوناست. اینا چه کاره بودن؟ اینا نجوم میدانستن، ستاره شناسان بودن، که اتفاقا این کار، این لقب مربوط به خاندان بزرگی از ایرانیانه که اولین ستاره شناسان به اصطلاح خلفای عباسی میشن، خاندان نوبختیان، که بعدن این خاندان جدا میشن و یکی از خاندانهای بزرگ شیعه هستن که در فارس، در قوم و در جاهای دیگه
خاندان حکمت پروری بود.
بسیار
قوامی های شیراز که ملا صدرا هم از
بله نوبختیان. بله. که حسین ابن روح نوبختی آخرینشان، نائب آقا امام زمان. خب بریم ببینیم این بخت یا این نوبختیان، این تأثیر بخت بر سرنوشت آدمی، بریم در یک شاعر بسیار بسیار بزرگ.
جناب جهانگیر میبخشید، من صرفا برای شنونده ها عرض کنم کلمه بخت که پارسی اصیل هست در عربی معرب شده به وقت، یعنی در واقع اشاره به همان زمان هست. بله، نوبختی یعنی زمان نو، وقت نو، دگردیسی
بهار. اون هم باز هم ریشه در ما داره، در این دلیلش هم اینه که زروان که ایزد بخت تقدیره، در نزد ما ایزد زمان هم هست.
اصلا کلمه زروان هم
سامیان از اندیشه زروانی گرفتن، بخ رو وقت کردن. خب حافظ، روز هجران و شب فرقت یار آخر
شد، به به،
زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل، نخفت باد دی و شوکت خار آخر شد. صبح امید که بود معتکف پرده غیب، گو برون آی که کار شب تار آخر شد. دقت بفرمایید، دقیقا تمام نشانه هایی که ما میگفتیم به عنوان هستی یک پارچه در این غزل حافظ هست.
از گذشتن اختر همون ابتدا صحبت،
دقیقا ورود خورشید به برج حمل، خروج خورشید از جدی و حرکت تدریجیش تا میرسه به نوروز به برج حمل، تماما در این هست. خزان، دی، به شوکت خار، پرده داران، پرده غیب، و شب، تاریکی، سیاهی که میاد به روز و نوروز. بوتی دارم که گرد گل ز سنبل سایبان دارد. در تمام غزلها، اونهایی که بزرگان ما هستند چون صاحبان حکمت و اندیشن، شما به سادگی نباید از کنارش بگذارید.
دقیقا همینطوره.
یعنی وقتی که میگه سباب تهنیت پیر می فروش آمد، که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد، این دقیقا شما نوش آور ببینید اینجا و ناز نوروز رو هم ببینید در کنار عیش. هوا مسیح نفس گشت و باد ناف گشای، درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد. تنور لاله چنان بر فروخ باد بهار، که غنچه غرق عرق گشت و گل
به
جوش آمد. که شما راجع به منوچهری میگفتید که چه روز میگذره، بعد تازه اونا چهره هاشون تازه باز میشه.
اشاره جناب جهانگیری به اون شعر منوچهری دامغانی هست که انگوردانه ها در خمره پس از 40 روز به یک صورت تابانی و متلعلعی بدل میشن، و اینجا نمادی از ماه و خورشید و اختران هست. بله،
به گوش هوش نیوش از منو به اشرت کوش، که این سخن سحر از حاطفم به گوش آمد. چه سخنی از حاطف؟ حاطف سروشه، سروش غیبه. این چه سخنیه که حافظ میخواد ما رو ارجاع بده بهش که دقت بکنیم بهش؟ ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع. یعنی آقای منصوبی، نمیتونیم ما جدای هستی اطرافمون قرار بگیریم. دقت کنید، آمدیم یه چرخه زیستی مثلا نجومی رو آوردیم، نگاه که کردیم دیدیم این چرخه داره تو زندگی اتفاق میده، این چرخه داره در تن زن اتفاق و تن مادر داره اتفاق میده،
در مراحل تولد،
در همه چیز انگاری اینا یک دستگاه فکری عظیمی رو داریم میبینیم که داره با هم پیش میاد. ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع، با حکم آنکه چه شد اهرمن سروش آمد. یعنی باز هم دی و نوروز رو، و من میخوام دو سه بیت دیگه از حضرت حافظ بخوانم و بریم برای گفتگوهای دیگه که ببینیم آیا اینها اتفاقی یا نه. وقتی ما میگیم دقیق باید باشیم. بوتی دارم که گرد گل ز سنبل سایبان دارد، بهار عارضش خطی به خونه برنامه شما داره
ارغوان
دارد.
احسنت به شما.
بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد، غبار خط بپوشانید خورشید رخش، یا رب بقای جاودانش ده که حسن جاودان دارد. بیفشان جرعی بر خاک و حال اهل دل بشنو، که از جمشید و کیخسرو فراوان داستان دارد. این یکی رو طلب بنده باشه، چرا جمشید، چرا کیخسرو؟ وقتی ما انشالله در برنامه های دیگه برسیم به شاهنامه،
بله،
شما متوجه خواهی شد که مثلا انتقام خون سیاوش در چه روزی گرفته میشه توسط کیخسرو و ارتباط جمشید با نوروز بزرگ چی هست.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب جهانگیری. خب در این دو دقیقه‌ای که فرصت هست، باز اگر مایل باشید یک جمع‌بندی از بحث زمانی بهار داشته باشیم و ارتباطش با همون مراحل تکوین بدن آدمی.
اگر دقت بفرمایید، من یک اشاره‌ای کردم به این که همه هستی یک پارچه هست، یعنی همون چیزی که در مولوی هم بود. نگاه کنید، بهار رو از بیرون مولوی گرفته بود و آورده بود درون، راجب نفس صحبت میکرد، جان و عقل رو بهار واقعی میدانست، ولی این انکار بهار بیرونی نمی کنه. در حافظ هم به همین شکله، در سعدی هم به همین شکله، در ناصر خسرو، در نظامی، در تمام اینها بدون انکار مظاهر هستی و طبیعت همین تحور رو در درون هم جستجو میکنن. اگر ما خانه تکانی میکنیم خانه هایمون رو، آقای منصوری، دلهامونم باید از کینه و عداوت و نفرت خانه تکانی کنیم. بدون این خانه تکانی هیچ نوروزی پیروز نخواهد.
بله بسیار عالی. اگر اجازه بدی جام جهانگیری، حقیر هم یک اشاره‌ای بکنم به همین، به این پاسخ این پرسشی که خودم مطرح کردم. ما در تکوین بدن انسان، در تکامل طبیعت آدمی، یک بعد جسدانی و جسمانی داریم و یک بعد روحانی. شما بهتر از ما آگاهید. در بعد جسمانی ما 5 حس ظاهری داریم، بینایی و شنوایی و امثال هم. اما در بعد روحانی هم 5 حس غیب داریم.
عقل سرخ سهروردی میفرمایید.
بله، صحبت از حکمت قدیمه، اما در معرفت شناسی و اپیستمولوژی جدید هم اینها مطرح به زبان دیگری. اونها هم، قدما هم، به زبان عصر خودشون مطرح کردن و جالب اینه که اگر به دیده دقت نگاه بشه میبینیم اونها شاید پیشرویشون بیشتر از امروز هم بود. یک بعد دیگری داریم. ببینید ما 4 فصل داریم و این فصول از چرخش به هر حال خورشید و سیارات پیرامون زمین یا زمین پیرامون خورشید داره شکل میگیره. حالا در دستگاه نجومی قدیم و جدید کاری نداریم، صحبت از 4 بعد هست، صحبت از 4 به قول شما فرگشت یا به قول ابوریحان بیرونی فردار هست و
چرخه
و اینها در زایچه ها و طالع بینی ها و اینها هم به کار میرفته. اما میخواییم عرض کنیم که این 4 بعد در جسم ما کجاست؟ خواجه نصیرالدین طوسی که بنده ارادت ویژه‌ای بهش دارم در کتاب آغاز و انجام در فصل 14 حرف زیبایی میزنه، صحبت از 19 رکن افلاکی میکند که در 19 رکن جسمانی و روحانی بدن آدمی انطباق، بازتاب و انعکاس پیدا کرده. حالا چون فرصت کوتاهه ما دیگه وارد همش نمیشیم، فقط میخوام اینو بگم این 19 رکن برمیگردند به 4 فرایند تکوین، 4 فردار یا فرگشت تکوین بدن. بخش اول نفس نباتی هست در بدن، مثل جوی رگها، رشته اعصاب که همچون گیاهی پیرامون استخوانها بالا اومدن. بخش دوم بخش حیوانی هست، یعنی نفس حیوانی که چشم و گوش و این حواس پنجگانه رو در بر میگیره. بخش سوم نفس ناطقه یا نفس انسانی هست که در واقع اینجا انسان از حیوان و نبات جدا میشه. و بخش چهارم هم در حکمت صدرایی و حکمت اسلامی هم ازش صحبت مفصلی میشه، نفس الهی یا ایمانی هست که نصیب خواص حکما میشه و در هر هزاره ای شاید 3 یا 4 تن هستن که درک درونی و حضوری از این مسئله خواهند داشت از نفس ایمانی. اما ارتباط اینها انگار شبیه همان 4 دوره فصول سال هست. یک دایره را در نجوم و در ستاره شناسی قدیم هم به 4 بخش 90 درجه تقسیم می کردن. جالب اینه که این 4 بخش رو ما حتی در کالبد بدن می بینیم و 90 درجه را هم می بینیم. مثلا بندهای انگشتان بدن، سرانگشتان، به مزربهای نجومی خاصی تمام قد را می پوشانند. مثلا 90 بند از سرانگشت انگشت بنسر تمام قد را می پوشاند، یا 60 بند از بند سبابه تمام قد بدن را می پوشاند. این مزارب نجومی رو در تکوین بدن می بینیم. سخن کوتاه کنیم، بس از نجوم و بهار و تناسب زمان و فصول در بدن آدمی شد. سپاس از شما جناب جهانگیری، سپاس ویژه از شنونده های گل رادیو گفتگو در برنامه بهارانه ارغوان که با ما تا این لحظه همراه بودند. در نشست دیگری همچنان میزبان شما شنوندگان عزیز در استودیو گفتگو خواهیم بود. سال و روزگارتون، ثانیه ها و دقایقتون به خوبی و خوشی و خرمی. تا نشست دیگر، بدرود.
دوستان عزیز، تکرار برنامه ارغوان رو تقدیمتون کردیم. شما همراه هستید با بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو. سامانه پیامکی ما 301035.
وارد سال 1400 شدیم. با نگاه عرفی وقتی نگاه میکنیم، این ورود در قرن جدید محسوب میشود، ولو به لحاظ دقت محاسباتی اینجور نباشه، اما عرفاً میگن وارد قرن جدید شدیم. یک مقایسه کوچک و پرمعنا با هنگام ورود کشور در قرن قبلی، یعنی 1300 اگر بخواهیم بکنیم، در 1300 آغاز دیکتاتوری وابسته رضاخان بود که در واقع کودتای انگلیسی با به وسیله و به دست رضاخان بود و در واقع حکمرانی وابسته و دیکتاتوری و در حقیقت انگلیسی در کشور بود. این ورود در 1300 بود. امسال ورود در 1400 سال انتخابات است، یعنی حکمرانی مبتنی بر استقلال، بر آراء مردم، بر اتکای به نفس و اعتماد به نفس ملی. ما این ورود امسالمون در این قرن یه تفاوت به این مهمی با ورود در سال 1300 و ورود در قرن 14 بوده است. امیدواریم انشاءالله خداوند همه امور ما رو با همین نسبت به سمت جلو و به سمت پیشرفت هدایت بفرماید.
اوقات شبانتون بخیر دوستان. شما رادیو گفتگو رو میشنوید. این فرصت اختصاص داره به تکرار برنامه روایت باران. دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید. در این برنامه معرفی خدمات گروه های جهادگر در دوران کرونا رو میشنوید.
روایت باران. به نام خدا. خانم ها، آقایان، ایرانیان عزیز، سلام، لحظه هاتون خوش. خرسندیم که رادیو گفتگو رو میشنوید و بیشتر خرسندیم که برنامه روایت باران رو میشنوید. امروز چهارشنبه است، چهارم فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی. صدای ما رو از استدیوی روایت باران از رادیو گفتگو همچنان میشنوید با هنرنمایی هنرمندان و همکاران من، خانم ستاره حمیدی، صدا بردار برنامه. و سرکار خانم دکتر اسماعیل نژاد، تهیه کننده برنامه روایت باران. سرکار خانم زهرا محسن زاده، هماهنگی برنامه. و سرکار خانم محدثه کاظمی، نویسنده برنامه روایت باران. و خانم خوششش که بعضی اوقات هماهنگی های ما رو بر عهده دارن. و من احمد تبریک آشاس، مجری این برنامه، افتخار دارم که به اتفاق دوستانمون این برنامه رو به مدت حدود 25 دقیقه تقدیم حضورتون بکنم. در این مجال میریم به سراغ یکی از گروه های جهادی که از نوع فعالیتشون برای ما و شما بیان بکنن. این گروه جهادی در استان تهران فعالیت میکنن و فعالیت های گسترده ای رو هم دارن. آقای محمد خدایاری یکی از اعضای این گروه هستن که الان روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم آقای خدایاری.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
و همینطور وقت شما بخیر، سال نوتون مبارک باشه. ممنونم. شغلتون چیه جناب خدایاری؟
خدایاری هستم، مسئول گروه جهادی جهادیان بینشان و فرمانده حوزه بسیج دانش آموزی منطقه 22 تهران بزرگ.
من ممنونم از اینکه رو خط ارتباطیمون هستید. من میخوام نوع فعالیت هایی که این گروه جهادی داره انجام میده اونها رو بیان بفرمایید تو فرصت خیلی محدود. بفرمایید آقای خدایاری.
جهادیان بینشان از سال 96 کار خودش رو شروع کرده، به دستور از آقا که فرمودن جوانهای انقلابی بیان پای کار رو بالاخره چرخه رو بچرخونن، ما گروهمون رو شکل دادیم. گروه ما خصوصیتش اینه که از تمام اعضای گروه ما دانش آموز هستن.
خب یعنی بالاتر از دانش آموز ندارید شما؟ یعنی معلم ندارید، استاد ندارید،
معلم دارید،
دانشجو ندارید؟
صرف دانش آموز و معلم. ما گروه جهادیمون خب هست آقا فرمودن ما این گروه ثبت کردیم و شروع کردیم. با مدد از زینب گروهمون پیشرفت کرد. حالا 3-4 تا مقوله ماموریت جلوهمون بود، سیل بود، بالاخره زلزله بود که بچه های ما زحمت کشیدن تا رسیدیم به این ویروس کرونا. خب این ویروس کرونا، ما شعار گروه جهادیمون این که مدرسه تعطیله ولی چراغش روشن. ما اولی که ویروس کرونا داخل کشور شد، ما قرارگاه جهادی شفا رو راه انداختیم که روزانه 1500 تا آب میوه طبیعی بچه‌ها تهیه می‌کردن برای بیمارستان‌ها. این کار حدود 70 روز طول کشید. اومدیم یه مرحله جلوتر، سبد کالات، بسته‌های معیشتی، بسته‌های بهداشتی که خدا رو شکر مدد از زینب تا الان هفتگی داریم حدود 500 تا بسته معیشتی میدیم، حدود 1500 تا هفته بسته بهداشتی به مردم میدیم. تونستیم دست خانواده‌های بیمار کرونایی که بالاخره الان تو این وضع اقتصادی یه ذره مشکل دارن دستشون تا حدودی بگیریم. همه این کارا هم به لطف این دانش آموزا و این معلمای عزیز.
آقای خدایاری، شاید تعجب برانگیز باشه برای شنوندگان ما که وقتی دانش آموزان هستن و سرمایه‌ای هم ندارن، چگونه شما پول هزینه هاتون رو تامین میکنید؟
ببینید، پول هزینه با پول تو جیبه دانش آموزای ما بود و کمک خیرینه. ما یه طرحی گذاشتیم، گفتیم هر دانش آموز 1000 تومان کمک کنه به ما
در ماه.
در ما 1000 تومان به ما کمک کنه، ما میتونیم دست یه خانواده رو بگیم. خب ما کنار این کار تا الان حدود 17 تا جهیزیه کامل عروس به 17 تا خانواده محروم دادیم که هر جهیزیه بودن 20 میلیون هزینه شده، تحویلشون دادیم. خب این سبد کالاهایی که الان ما داریم تهیه میکنیم، بالاخره ماه رمضان رو پیش داریم، قبلش خب هفته 500 تا 600 تا ما سبد معیشتی میدیم که هر بسته مبلغی رو خب خیرها کمک میکنن، مردم دارن کمک میکنن، دانش آموزا و اولیای دانش آموز دست ما رو گرفتن. خب هیچ سازمان و ارگانی به ما کمک نمیکنه.
من همین رو خواستم، چون شما گفتید دانش آموزیه.
ببینید، ما شعارمون اینه که دانش آموزا گفتن آقا ما دانش آموز پاکارمون دانش آموزه، دانش آموزا گفتن ما پول تو جیبیامونه میذاریم، شاید این مبلغ کم،
ولی خانواده‌شون هم وارد شدن، خیرین دیگه هم وارد شدن، کمک دادن بهتون.
80% از خانواده‌های دانش آموزا وارد شدن، خود دانش آموزا کارو دست گرفتن. ما اینجا یه خادمیم کنار اینا، یعنی ما کاری نمی‌کنیم، خود دانش آموزا میان تو قرارداد.
سازمان‌ها، نهادها، ارگان‌ها کمک مالی دارن بهتون؟
بالاخره سازمان‌ها، نهادها، بالاخره سپاه، قرارگاه امام رضا، بنیاد علوی، بنیاد احسان، بالاخره با رابطه‌هایی که داریم کمک می‌کنن، ولی ماهیت کار ما کمک این دانش آموزا بوده. تا الان لطف کردن، زحمت کشیدن، منت گذاشتن سر ما، اومدن کمک کردن، تا اینجا قرارگاه ما پیش رفته. ایشالله مدد حضرت زینب تا تایی تا آخرین روزی که کرونا تو کشورمون هست دست پیمان دادیم به حضرت آقا به عنوان یک گروه کوچیک تو این کشور در حد وسط خودمون تا روز آخری که این ویروس کرونا هست بچه های ما هم پاکار انقلاب و نظام هست.
من سپاسگزاری میکنم براتون، آرزو موفقیت میکنم. ایشالله شما و همینطور همه دوستانی که در گروه جهادی شما فعالیت میکنن موفق باشید و همونطور که اشاره کردین تا پایان پای کار خواهید بود، انشالله باشید.
انشالله.
ممنونم آقای خدایاری.
سلام باشید یا علی.
پاینده باشید. خانم ها، آقایان، آقای محمد خدایاری روی خط ارتباطیمون بودن. ایشون عضو گروه جهادی بینشان بودن در تهران که کارشون رو با دانش آموزان شروع کردن و همچنان فعالیتاشون رو در بحث گروه جهادی دارن انجام میدن. من ممنونم از شما که به دقت برنامه روایت باران رو میشنوید و دیدگاهتون رو هم به ما اعلام میکنید.
ماهی که شب چراغ شب تار مردم میشه، به ابری که از برکت گریه هاش دل سفره هم رنگ گندم میشه. یکی از شب کوچه ها میگذره که عطرش بر از حس آرامشه، کسی که میخواد عشق و قسمت کنه مبادا دل آرزو خون بشه. کسی که کسه بی کسون شبا به اشکای تنهایی سر میزنه، شبیه نسیمی پر از عطر گل یاد آرزوهاش. رو در میزنه، کسی که کسه بی کسون شبا به اشکای تنهای